مطرح کردن، این سوال رو جواب بدن و بازم اگر راجع به سیاق شناسی و اصول سوالی بود در خدمتیم، بعد انشاءالله ادامه بدن. سوال اینه که گفتید آدم ها در برزخ به سه گروه تقسیم میشن، یه در حالت چوب و خواب به سر میبرن، یه دیگری در بهشت، یه دیگری در جهنم برزخ. آدم ها در برزخ، بعضی گفت میخوابن، بعضی هم گفتیم یا در بهشتن یا در جهنم برزخ میرسن و تا زمانی که قیامت برسه. گفتم بیشتر آدم ها اما چی هم؟ خواب. بیشتر آدم ها با مردنشون وارد بهشت یا جهنم برزخی نمیشن، با مردنشون به خواب عمیق فرو میرن و وقتی که قیامت بشه بیدار میشن. سوالشون این بود که اگر چنینه، پس این که ما شنیدیم خیرات برای مردگان، مردگان آگاهن، میدونن، میان، در بالاخره این مسائل چی میشه؟ اینا سر جای خودشه. ببینید اولا این که خیلی از کسانی که از بین ما میرن، از دنیا میرن، ما نمیتونیم بگیم اینا حتما خوابن. این بسا خیلی از اونها مثل شهدا که قطعا احیان دارن به یرزقون، هم اونا که کاملا در نهایت هوشیاری هن، اولیاء الله، بندگان خوب خدا، آدم هایی سالم زندگی کردن، خیلی از اینا هم در بهشت و برزخی هن، لذا دستشون هم بازه، به اذن الله رفت آمدهایی هم دارن، آگاهی هایی هم دارن، ثواب هم که بهشون میرسه. حالا برفت کسی از دنیا رفته و در حالت خواب برزخی به سر میبره، معنی این نیستش که اگر ما خیرات و مبرات برمی داشته باشیم به اون نمیرسه. چرا نمیرسه؟ بازم به اون میرسه. پس معنیش این نیستش که اینا اگر در خوابن بهشون خیرات و مبرات نمیرسد، یا خیرات و مبرات میرسد به اونا حس خوبی نمیده. ما که جزئیات نمیدونیم از اون عالم، یه مقداری به اندازه که روایات و آیات میگن میدونیم، اما ای بسا همین آدم هایی که در خوابن، شما یه وقتی میخوابید حال خوبی در خواب دارید، یه وقتی میخوابید حال خوبی در خواب ندارید. این طرف خوابیده هر چند وقت یه بار لبخند میزنه، یکی هم خوابیده هر چند وقت یه بار داره میترسه، نگران میشه، کابوس میبینه. بالاخره تو همون خواب هم یه احوالاتی بر انسان میگذره. اینطور نیستش که خواب یعنی مثلا در حالت خلسه قرار میگیرن، میخوابن. پس بنابراین خیرات مبرات، این که ما میفرستیم پشت سر مردگانمون، سر جای خودشه و بهشون هم میرسه، حالا چه در بهشت برزخی باشن چه خوابیده باشن، خدای نکرده در جهنم هم باشن، اگر قابل نجات هست خدا براشون ذخیره میکنه تا انشالله به هر حال نجات پیدا کنن، و اگر قابل نجات نباشن چیزی از خیرات و مبرات به جاودانگان در جهنم بگید نمیرسه. حالا هزاری پشت سر فرعون حلوا خیر کن، فایده نداره که، دیگه تو جهنم میمونه و میسوزه و تا ابد خواهد سوخت. خب سوال دیگری هم راجع به برنامه‌ای که زندگی پس از زندگی داشتن، من راجع به این برنامه چون مفصل صحبت کردیم در چند مرحله و پرسش و پاسخ‌های زیادی هم داشتیم، 7-8 ساعت پرسش و پاسخ‌ها ضبط شده، تفکیک شده، تدوین شده، در سایت هست. علاقمندان و از جمله کسی که سوال پرسیدن انشاءالله میتونن مراجعه کنن، امیدوارم پاسخ سوالشون رو دریافت کنن. خب تو قسمت سیاق شناسی این سوره سوالی باقیه؟ 1-30، 31-56، 57-62. حالا بیایم سراغ جمع‌بندی. در مقام جمع‌بندی، بذارید ببینم جلوتر من سیاقا رو یه جا دارم یا نه اصلا. آه بله، در مقام جمع‌بندی گفتیم چند تا کار انجام میدیم. 1. تشخیص فضای سخن. 2. سیر هدایتی. 3. جهت هدایتی. یعنی 3 تا کار تو جمع‌بندی رقم میخوره. فضای سخن یعنی چی؟ یعنی مسئله. شما این سیاق آیه 1-30 رو یه دور میخونی به قصد تشخیص فضای سخن. مسئله چیه؟ ما میخوایم مسئله شناسی کنیم در حقیقت. خدا با این آیات میخواسته به چه سوالی جواب بده؟ چه شبهه ای را میخواسته پاسخ بده؟ چه مشکلی را میخواسته حل کنه؟ این میشه فضای سخن.
چه نیازی داشتیم به این آیات. این میشه فضای سخن. بعد به تناسب فضای سخن سیر هدایتی، یعنی اون مسیری که این سیاق طی کرده تا به اون نیاز بگید پاسخ بده، تا به اون سوال جواب بده، این میشه سیر هدایتی. وقتی که سیر رو هم رفتیم، در پایان میتونیم یه جمع‌بندی ارائه بدیم که پس این سیاق این فضا را به این شکل اینطوری پاسخ داد، این میشه جمع‌بندی. یعنی اون جمع‌بندی و نتیجه نهایی که از کل سیاق ما دریافت میکنیم. حالا بیایم سراغ سیاق اول. من میخوام شما به شماره آیه ها برای من مشخص کنید که کدوم آیه ها فضای سخن رو برای ما مشخص میکنن. من میخونم، هر کدوم به نظرتون اشاره فضای سخنی دارد اونو به من بگید. و النجم اذا هوا ما ول صاحبكم و ما غوا. باریکلا. زلالت، غوایت، اتهام به پیغمبر زدند که گمراه است، اتهام به پیغمبر زدند که در فساد است، عقل او فاسد است، رأی او فاسد است، عقیده او فاسد است. پس این شد یه قسمتی از فضای سخن. پس آیات سیاق اول در فضای سخن میگوید که پیغمبر متهم است. حالا یه سوال ازتون میپرسم، پیغمبر راجع به چی حرف زده متهم است؟ از کجا فهمیدید؟ و نجم اذا هوا به خودی خود فضایی نبود، یعنی هیچ کدومی نگفتید که فضای سخن، همون آیه دو فضای سخن مشخص میکرد. اما به قرینه سیاقش، یعنی و نجم اذا هوا، تونستیم بفهمیم که پیغمبر درباره قیامت حرف زده دارن متهمش میکنن. و الا این قسم با جواب قسمش اون وقت هماهنگی نداشت. خب و ما ینطق عن الهوا دارد. پس قسمت سوم اتهام به پیغمبر، نعوذ بالله، پیغمبری که راجع به قیامت از طرف خدا حرف زده گمراه است، فاسد است، از روی هوای نفس سخن میگوید. اینا شبهاتیه که راجع به پیغمبر مطرحه. این فضای سخن این آیاته. میرم جلوتر. ان هو الا وحی یوحا دارد. چی دارد؟ نه دیگه این فضای سخن نداره. جوابه. اونا میگن از روی هوا حرف میزنی، خدا میگه از روی چی؟ وحی. این جوابه دیگه. جواب رو نگارید تو فضای سخن. من میخوام شما بتونید به تفکیک تشخیص بدید. پس و نجم اذا هوا نداشت، ما ولد داشت، ما غوا داشت، ما ینطق عن الهوا داشت، اما این هو الا وحی یوها نه، علمه شدید القوا نه، نه، نه. پاسخه. یعنی مثلا پیغمبر رو نمیمدن متهم کنن که نه خیر آقا، شدید القوا به او یاد نداده، ضعیف القوا به او یاد داده. اونا راجع به این حرفی نداشتن. اونا میگفتن ایشون گمراهه، اونا میگفتن حرفاش از روی هوای نفسه، اونا میگفتن عقلش فاسد شده. یه قاعده در فضای سخنشناسی، نمیخوایم هر آیه ای رو برگردونیم از اون بر نگاش کنیم بشه فضای سخن، و الا اگر اینجوری باشه همه آیه ها رو میشه اونوری کنی بشه فضای سخن. این هو الا وحی یوها معلوم میگفتن پس وحی نیست، علمه شدید القوا معلومه میگفتن شدید القوا به او یاد نداده، زو مرتن فستوا میگفتن او مره ای نداشته که بعد استوا کنه، هو بالافق الاعلا میگفتن افق اعلا نبود، همشو میشه گفت دیگه. نه، این نیست. تو فضای سخن شناسی میخوایم دقیقاً خود مسئله را، لذا ما یک قاعده در فضای سخن شناسی داریم، میگیم فضای حد اقلی در بیارید. یعنی از هر آیه ای با برگردوندن آیه، آیه رو تبدیل به فضای سخن نکنید. واقعا اون چه که به پیغمبر تهمت میزدن، کف خیابون این تهمت، اینجوری تهمت نمیزدن که بله ایشون یک آدمی است که گمراه است، فاسد است، از روی هوا سخن میگوید، شدید القوا به او یاد نداده، هیچ راهی رو بزرگ طولانی را نرفته، هیچ جا در هیچ جای استقرار پیدا نکرده، نزدیک نشده، دلو نگرفته، بعد خودشو نزدیکتر نکرده، قاب قوسه. این کی شبهه؟ کی اینجوری شبهه میزه؟ این کلی علم میخواد. این تا جواب تا خدا نگفته باشه که مردم کف خیابون این حرفا رو ندارن که. کف خیابون دارن میگن آقا ایشون چیه؟ گمراهه، فاسده. ببین نگاه حد اقلی تو فضای سخنشناسی، نگاهتون رو حد اقلی ببندید. پس بریم جلو. نه، کف خیابون منظورم این که رو زمین، منظورم اینه که از روی تعالیم سوره فضای سخن در نیاریم. خود شبهه‌ای که داشت به شکل عینی به پیغمبر، اتهامی که به پیغمبر می‌زدن، یه مقدار اگر عقلایی نگاه کنیم ببینیم تو این اتهام جا نداشته تمام این ریزکاری‌ها باشه. شبهه ملموس. اصطلاحاً خدا برای پاسخ به یک اتهام حرف‌هایی رو مطرح کرده. این حرف‌ها همشون جمله جمله، عبارت عبارت، یه چیزی تو اتهام ما به ازا بگید ندارن. خدا اومده برای پاسخ به اون اتهام با تمام ریزکاری ها به معراج پیغمبر اشاره کرده. این رو ما باید دقت کنیم. این یه تفکیکیه که با تمرین به دست میاد. الان داریم تمرین میکنیم، اشکال نداره. شما یکی رو میگید فضای سخن داره، من میگم نداره، براتون توضیح میدم. کم کم قلقش میاد دستتون که چه آیاتی، از چه جور آیاتی فضای سخن به دست میاریم. دقت کنید، آیات بعضیا در واقع از بجا بودنشون فضای سخن را میفهمیم، بعضیا از خبرشون فضای سخن را میفهمیم. یک وقت یک مسئله رو آیات خبر میدن، از همون خبر متوجه فضای سخن میشیم. یه وقتایی از بجا بودنشون فضای سخن را میفهمیم. خب الان تو این مطلبی که بهتون گفتم، یا خبر یا بجا بودن، یعنی آیات اخباری، آیات انشائی، آیات اخباری، آیات انشائی، اینا هر کدوم به یه شکلی یا اینجوری بگم بهتره، همون خبر و بجا بودن. اینو دقت کنید. الان اینجا و نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا، همنشین شما گمراه نیست و فاسد العقل هم نیست. خب من از شما سوال میکنم، از این آیه خبرش که داره میگه نیست، پس خبر این آیه فضای سخن بگید نخواهد بود. از چی این آیه میفهمیم که پیغمبر اینجا اتهام زلالت بوده؟ از بجایی. یعنی یک حرف، دقت کنید نکتشو، میگم اگر به پیغمبر تهمت زلالت نزده بودند، آیا جا داشت خدا بیاد بگه ما زل صاحبکم؟ بگید به من. اصلا جا نداشت. آقا یه آدمی اومده راجع به وحی صحبت کرده، هیچ کمی تهمتی نزده. فرض کنید حضرت آیت الله فلانی آمدن سخنرانی کردن، همه کسانی هم که اینجا مستمع ایشون بودن به به چه چه کیف کردن، لذت بردن، قشنگ دقت کردن. داریم میریم بیرون، یکی واسه دم در میگه ایشون گمراه نیستن، فاسد العقل هم نیستن. بعد از رو هوا، هوا کی همچین فکری کرده که تو داری اینجوری جواب میدی؟ یعنی اگر نباشد این که به پیغمبر تهمت زلالت زده اند، اگر این تهمت نباشه، ما زل صاحبکم چی میشه؟ بیجا میشه. اینی که میگیم از بجا بودن ما زل صاحبکم و ما غوا، از بجا بودن ما ینتق عن الهوا، میفهمیم که پیغمبر در فضای این آیات متهم بوده به زلالت، غوایت، پیروی از هوای نفس. اما حالا سوال بعدی، از بجا بودن این هو الا وحی یوها، از بجا بودن علمه شدید القوا، آیا میتونیم بگیم اگر اونها معتقد نبودن که شدید القوا به او چیزی یاد نداده است، اون وقت خدا نمیگفت علمه شدید القوا؟ همچین تلازمی اینجا دارید؟ نه، علمه شدید القوا اصلا هیچ کسم حرفی نداشته. خدا میخواد بگه آقا این وحی است که خدا، هیچ تهمتی رو پیغمبر نبود، خدا میخواد بگه هر چه پیغمبر میگوید وحی است که شدید القوا به او یاد داده. شما میتونی بگی مردم خیال میکردن که وحی نیست و ضعیف القوا به او یاد داده؟ یعنی بجا بود. دقت کنید چی دارم میگم، و نکته رو کیا گرفتن؟ فرق، یعنی در بجا بودن و بجا در استفاده از بجایی یه تفاوتی بین ما زله، ما غوا، ما ینتقو با ان هو الا وحی یوها وجود داره. این تفاوت رو میخوام درک کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، من شروع به سخن میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم، هر آنچه رسول خدا میگوید وحی است که پروردگار شدید القوا به او آموخته است. دو تا جمله حرف زدم، درسته؟ کسی میتونه بگه این آدم دارد به یک شبهه پاسخ میدهد و اون شبهه این بوده که مردم میگفتن آنچه او میگوید وحی نیست؟ نه لزوما، شاید چنین شبهه‌ای بوده، شاید هم، یعنی از روی بسم الله الرحمن الرحیم هرچه ایشان میگوید وحی است، نمیشه نتیجه گرفت که پس مردم خیال میکردن آنچه او میگوید وحی نیست. نمیشه نتیجه گرفت. شاید خیال میکردن وحی نیست، شاید هم خیال میکردن وحی هست. یعنی یه آدمی میتونه بیاد ابتداءن همین حرفو بزنه، بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه ایشون میگویند وحی است و خدای شدید القوا به او آموخته است. این فضای سخنی ازش فهمیده نمیشه. اما حالا این جمله رو میگم، بسم الله الرحمن الرحیم، ایشان گمراه نیستند، فاسد العقل هم نیستند، از روی هوای نفس هم سخن نمیگویند، آنچه میگویند وحی است که خدای شدید القوا به ایشان آموخته است. حالا چی؟ حالا میگیم آقا اگر کسی راجع به ایشون احتمال زلالت نمیداد، اگر کسی راجع به ایشون احتمال غوایت نمیداد، احتمال فساد عقل نمیداد، آیا جا داشت این گوینده بیاد بگه ایشون زلالت ندارد، غوایت ندارد، فساد عقل ندارد، از رو هوا حرف نمیزند؟ اینا رو در مقام ابتداعا نمیشه گفت، اینا فضای سخن دارند. پس ببینید شما باید تفکیک کنید چه سخنی از روی بجاییش میشود فضا استخراج کرد، چه سخنی نه. ما قرار نیست به هر آیه‌ای رسیدیم این وریش کنیم بشه فضای سخن. قراره ببینیم آیا این آیه، از این آیه میتونیم نتیجه‌ای بگیریم که پس مردم چنین فکر میکردند یا احتمال میرفت چنین فکر کنند. احتمال هم کافیه ها تو فضای سخن، احتمال هم کافیه. در آیه بعدی، در آیه مثلا زومرتن فستوا، میتونیم بگیم احتمال میدادن که ایشون زومره نبوده. اصلا من دارم توصیف میکنم که خدا چگونه به پیغمبر وحی کرده، لازم نیست تو جزئیات این توصیف بگم از زومره فضا در میاد، از استوا فضا در میاد، هو بالافق الاعلا، نه، زومرتن فستوا، نه، هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا، همینجور برو، فکان قاب قوسین فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما راى. بله، این یه فضای سخن توش در میاد، یعنی اونم فضای سخن اصلی نیست، یعنی هینی که خدا دارد توصیف میکند شاید به ذهن کسی خطور کند که ایشون توهم زده. بله، از این در میاد. اما چون اصل کار نیست، اصل مطلب اتهام به پیغمبره، ما هم تو فضای سخن بنا را بر چی گذاشتیم؟ حد اقلی گذاشتیم، رد میشیم. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یرا. احسن، افتمارونه خبره، یعنی داره نشون میده که مخاطب با پیغمبر چه میکند؟ مراء میکند. سر چی؟ منبع سخنانش. فضا رو دارم کامل میکنم. بنویسیم عناصر فضای سخن رو. یک، پیغمبر متهم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم متهم است به چی؟ زلالت، غوایت، هوای نفس. درباره چی؟ درباره خبر قیامت. خب این یه قسمت. قسمت دوم، با پیامبر بر سر منبع سخنانش، آنچه میبیند منبع سخنانش چه میکنند؟ مراء میکنند. مراء یعنی مجادله‌ای که میخوان هر طور شده پیغمبر را چه کنن؟ مغلوب کنن. پس اینا اگر اومدن دارن سر منبع سخنان پیغمبر تشکیک میکنن، میخوان ایشون رو خلع سلاح کنن، مغلوب کنن، ایشون نتواند دفاع کند که وحی چیه، چجوریه، چطور دیدم، کجا دیدم. عملا اینجا پیغمبر منفعل بشه و چون نتونسته از منبع سخنان خودش، به خیال اونها، چون نتونسته از منبع سخنان خودش دفاع کنه، پس ناچار بشه از سخن حق خودش چی کار کنه؟ دست بکشه. این میشه مرا. با پیغمبر دارن مرا میکنن. ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغش از سدرة ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغى ولقد رآ من آیات ربه الکبرى افرأیتم اللات و العزى و منات الثالثة الاخرى. بگید دیگه. پس کیا دارن مرا میکنن؟ گفتیم با پیامبر مرا میکنن. چه کسانی؟ مرا کنندگان کیا هستن؟ مرا کنندگان معتقدان به لات و عزا و منات هستند. آقا معتقدان به لات و عزا و منات هستن یعنی چی معتقدانن؟ علکم و ذکر و لهل انسا، یعنی معتقدن به اینکه لات و عزا و منات کیان؟ معتقدن که اینا دختران خدایند، دختران خدایند. پس علکم و ذکر و لهل انسا داره هنوز فضا رو برای ما مشخص میکنه. تلک ازن قسمتون ضیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى و کم من ملکن. پس معلوم شد لات و عزا و منات که اینا اونا رو دختران خدا میدانند، اینا چی هن در واقع؟ فرشتگانند. پس در مقابل پیغمبر کسانی هستند که فرشتگانی را دختران خدا میدانند و نامهای دخترانه برای این فرشتگان انتخاب کردند. به چه امیدی؟ بگید لا تغنی شفاعتهم، به امیده بفرمایید. پس معلوم شد، ببین ما داریم مسئله شناسی میکنیم. اینو بهش میگن مسئله شناسی. شما باید بفهمی که با چی روبرویی تو این سیاق. مسئله سیاق چیه؟ رو در روی بین پیغمبر با کیاست؟ یه طرف این ماجرا این سیاق کلش مسئلهش یه مراه، یه جداله. یه طرف پیغمبره، یه طرف مرا کنندگان. پیغمبر از جانب مرا کنندگان رفته زیر سوال که از کجا داری این حرفا رو میزنی؟ فساد عقل داری؟ گمراهی؟ حرف بی حساب کتاب داری میزنی؟ داری مردم رو به گمراهی میکشی؟ کی بهت گفته این حرفا رو؟ این یک طرف ماجراست. اینایی که دارن این حرفا رو به پیغمبر میزنن خودشون معتقدن که لات و عزا و منات سه تا فرشته هستن، دخترای کیان؟ خدا هن. و این دخترها کارشون اینه که چکار میکنن؟ شفاعت میکنن. پس اینا چرا با پیغمبر درگیر شدن؟ معلومه پیغمبر اعتقاد اینها را درباره ملائکه که اینا دخترای خدا هستن و شفاعت میکنن برده زیر سوال. دعوا سر اینه. ما الان مسئله رو شناختیم، جلوتر میریم اشکال نداره، ولی مسئله رو دیگه شناختیم. بت‌ها تماثیلی هستند که از لات و عزا و منات ساخته شدن، و الا لات و عزا و منات از اولش بت به معنی سنگ و چوب که نبودن. لات و عزا و منات از نظر مخاطبان پیغمبر تو این سیاق سه تا فرشتن که اینا دخترای خدا و کارشون هم شفاعته. یعنی اینا در واقع معتقدانه به خود را پیش خدا چه میکنند؟ بگید شفاعت میکنند. این باورشونه. حالا برای این فرشته ها چی درست کردیم؟ مشرکان چی درست کردن؟ اومدن مثلا تمثال درست کردن، عکس درست کردن، مجسمه درست کردن. بعد کم کم در بین عموم مردم همین تمثاله، همین مجسمه هم چی پیدا کرده؟ قداست پیدا کرده، احترام پیدا کرده، شده خود خدا. ولی اینجور نبوده که بله همون اول سنگو می ساختن می گفتن این خداست. آخه این که این منطق بت‌پرستی نیست. منطق بت‌پرستی اینه که یه فرشته ای رو قائل بودن خدای مثلا، یا شفاعت میکنه پیش خدا، برای اون عکس میکشیدن، برای اون مجسمه میساختن. بله بله، خدا رو قبول دارن که هیچ، قیامت هم قبول دارن. خدا رو قبول دارن، قیامت هم قبول دارن، شفاعت هم قبول دارن و میگن فرشته ها شافعان ما پیش خدا. چرا دیگه؟ منتها شرک چیه؟ ما یه بار میگیم شرک کسیه که خدا رو قبول نداره؟ نه، اینم شرکه. یعنی این در بحث قانون جزا گرفتار شرک شده، جوری تفسیر کرده، جوری نگاه کرده، جوری طراحی کرده که کار جزا رو از خدا گرفته داده به اینا. میگه خداوند به اینا سپرده، اینا هم چیکار میکنن؟ اینا هم مهربونن، دخترای مهربون خدا. ما براشون خورما میبریم مثلا، جلوشون دلاراست میشیم، بچه هامونو یه وقتی مثلا براشون قربان میکنیم یا هر کار میکنیم، اینا بالاخره به این شکلی ما رو از اون اراده غضب پروردگار در امان نگه میدارن. اینا میشن شفیعان ما پیش خدا. اصلا تو قرآن تصریحه، میگفتن در توضیح بت‌پرستی خودشون، میگفتن الا لیقربونا الالله زلفا. اصلا ما به اینا توسل میکنیم که اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. فلسفه این توسل اونها به این فرشته ها این بود که اینا رو به خدا نزدیک کنن. ممکنه الان یه نفر بیاد بگه آقا ما هم این وقتای توسل میکنیم به خدا نزدیکمون کنن، این چی میشه؟ پس فرقش در اینه، اگر من و شما هم توسلی کنیم که فرض کن امام یا پیغمبر یا فرشته یا هر کسی ما رو از راه میان بر به خدا نزدیک کند، به این معنا که دیگه ما لازم نباشه قانون جزا را رعایت کنیم، یعنی برای ما چیکار کنن؟ را در رو درست کنن، پارتی بازی کنن. همین شرکه، فرق نمیکنه امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، هر امامی میخواد باشه. اگر شما معتقد شدی که ایشان میتواند قانون جزا را برای تو دور بزند، آقا شما این ور بیا، رد کن. این راه مال اون بندگان بدبختیه که مثلا حواسشون به ما نبود. حالا شما که ما رو دوست داشتی، شما از برو. اینجوری نیست، تو قیامت از این خبرها نیست. اینا بازی که هر کس باز خودش در میاره که سلب مسئولیت از خودش بکنه. بله آقا، وقتی ایده شبهه میکنن، میگن اگر قرار قانون جزا اجرا شود دیگه چه شفاعتیه این؟ چون خدا میگه که آقا شفاعت به اذن الله داریم دیگه. همینجا میگه تو همین آیه شریفه ببین، کم من ملک انف سماوات لا تغنی شفاعت هم شیئن الا من بعد ان یعذن الله. پس بعد از اذن خدا شفاعت داریم. خب پس شفاعت اگر بناس قانون جزا باشد، شفاعت دیگه چه شفاعتیه؟ اینا اونایی ان که شفاعت را پیش فرض گرفتن پارتی بازی. پیش فرض شفاعت یعنی پارتی بازی، و اگر قانون جزاست پارتی بازی چی میشه؟ در حالی که آقا شفاعت یعنی همراه شدن، یعنی جفت شدن. در قرآن نه یک بار، که موارد متعدد در قرآن داریم که خدا میفرماید شما تو قیامت هیچی نمیبینی جز همون چه در دنیا بوده. یعنی قیامت انعکاس زندگی دنیای شماست. خب اگر شما تو دنیا با سید الشهدا، با قرآن، با شهدا، با علما، با بزرگان جفت شدی، شفاعت یعنی این، همراه شدی، یعنی اومدی یه جایی از زندگیت خودتو به اینا چیکار کردی؟ بگو، وصل کردی. یعنی تو این دنیا اونا رو شفیع خودت قرار دادی و فردای قیامت همین اتفاق تجسم پیدا میکنه. یعنی شما با اون شهید جفت میشی میری بهشت، با اون امام همراه میشی میری بهشت، با اون قرآن همراه میشی میری بهشت. این میشه شفاعت. شفاعت یعنی همین، یعنی که ما تو دنیا راه را داریم به وسیله اینا پیدا میکنیم. خب یعنی ما داریم به وسیله نورافشانی سید الشهدا راهمون رو پیدا میکنیم، به وسیله نورافشانی شهدا راهمون رو پیدا میکنیم. اونا راه خدا را برای ما پاکیزه کردن. تو دعا خوندی من دفعه قبل اشاره کردم، بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک عن حیرت زلاله. سید الشهدا چرا خون داد؟ چرا خون خدا در راه خدا داد؟ که بندگان خدا را از حیرت زلالت و گمراهی چه کند؟ نجات بدهد. هر کس از این ثمره قیام سید الشهدا بهره برد، آمد سوار این کشتی نجات شد، آمد خودشو متصل کرد، حسین علیه السلام را شفیع قرار داد برای خودش تو همین دنیا، این تو آخرت تجسم پیدا میکنه، این میشه شفاعت سید الشهدا. اما این که نه، تو این دنیا فقط اومد خرجی داد، یا مثلا اومد فقط گریه کرد، فقط اومد سینه زد، فقط اومد سیاه پوشید، ولی جفت نشد، کار خودشو کرد، نه دست از رشوه برداشت، نه ربا، نه ظلم، نه دروغگویی، نه فساد، نه تباهی، کار خودشو کرد. بعد این در فردای قیامت منتظر باشه که خب ما گریه کردیم دیگه، الان که بیان ما رو بردارن ببرن، خب حالا نگاه کن چپ و راست، این خبرها نیست. اگه بنا به این بود که بس وحی و تعالیم و انبیا و اولیا و قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پیغمبر به مردم بگو خدا را اگر دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را. یک مسئله این است که تو حسین را دوست داری یا نه، حضرت زهرا را دوست داری یا نه، این یه طرف ماجراست. طرف دوم اینه که آیا او هم تو را دوست دارد یا نه. این که او تو را دوست دارد یا نه شرطش تبعیته. این نمیشه که شما خیال کنیم چون من دوستش دارم اونم منو دوست داره. لزومن هر کیو شما دوست داری لزومن نمیتونی بگی او هم تو رو دوست داره. تو دوستش داری، فرض کن برای این که راحت زندگی کنی، برای این که خب یه وقتایی من نگاه میکنم از بس تکبعدی ما سراغ ائمه علیهم السلام و ارتباطمون با ائمه میریم، دلم میسوزه واقعا. میبینم که آقا طرف میبینه که انشالله امام زمان میان گرونی ها برطرف میشه، یعنی امام زمان هم برای گرونیه کلن همینیم، یعنی یا برای ما خونه پیدا کنن، یا همسر مناسب، یا جیبمونو پر کنن، یا مریض شدیم حالمونو خوب کنن، دلمون گرفته دلمونو وا کنن، یعنی کلن کارکردشون اینه که برای ما کار کنن. اینا باید برای ما کار کنن، هر قد برای ما کار میکنن خب ما چون برای ما کار میکنن دوستشون داریم. آقا من میخواستم ازدواج کنم، به امام رضا علیه السلام گفتم چه خوب ازدواج کردم الحمدلله، میخواستم این کارو بکنم، این کارو بکنم، همش خب این قسمتیه که تو او رو دوست داری، حالا اونم میخواد تو رو دوست داشته باشه، اون شرطش چیه؟ شرطش اینه که تو رو دعوت میکنه با جان و مالت باید لبیک بگی. سوره حدید، او امامیه برای عدالت، او امامیه برای مبارزه با ظلم، و برای مبارزه با ظلم مال و جان تو رو میخواد، میگه بیار تو میدون. آقا سید و شهدایی که روی این زمین به شهادت رسید، این سید و شهده علیه السلام نزدیک 100 نفر آدم رو با خودش برد، همه کشته شدن، خودش به همه اونا آب هم گیرشون نیمد، حتی که قبل از شهادت آب بنوشن. آب، حتی این امکان، این گزینه براشون به وجود نیامد که بد زن و بچه‌شون رو از اون مخمسه چیکار کنن؟ نجات بدن. بابا اینا اینجوری راه خدا رو نگه داشتن. بعد عافیت طلبی ما، راحت طلبی ما، منطق ارتباط ما رو با ائمه مشخص کنه، این مشکله. نه، ما با مال و جانمون تو راه ائمه هستیم برای حرکت در مسیر الهی، برای اعتقاد به قانون جزا، معتقد به قانون جزا. از اون طرف هم بله، به دعای اونها معتقدیم خدا برکات را بر ما چه میکند؟ نازل میکند. به دعای اونها خدا الطاف خدا شامل حال ما میکند. به شفاعت اونها فردای قیامت، چون ما مجاهدت کردیم از کبائر اجتناب کردیم، به شفاعت اونها خدا ما را از اون لغزش هایی که به هر حال میتونه مانع سعادت ما بشه چه کار میکنه؟ نجات میده، میبخشاید، به بهشت میبرد. ایناست. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمیرسد. نماز چیه؟ سوره معارج. 8 چیزه یادتونه دیگه، بلدید. 1 دوام بر نماز، 2 حق معلوم در اموال برای سائل و محروم، 3 تصدیق روز جزا، 4 ترس از عذاب، 5 پاک دامنی، 6 تعهد و امانت داری، 7 مسئولیت پذیری اجتماعی، قیام به شهادات، 8 مواظبت از 7 محور و 7 عنصر اول. کسی 8 تا رکن را رعایت کنه، قرآن بهش میگه نماز گذار. اگر نمازی خون که این ارکان توش نبود، قرآن میگه ویل للمصلین. یه دونه حق معلوم للسائل والمحروم نباشه کنار نمازت، قرآن میگه نمازت بزنه به کمرت. یعنی بدترین تعبیر را که خدا تو قرآن برای مکذبین به کار میبره، ویل للمکذبین، این تعبیر را برای مسلین به کار میبره. میگه ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم، این حقیقت نماز و غافله، الذين هم یراؤون و یمنعون الماعون، اونی که داره به دیگران خدمتی نمی کنه و نماز می خونه، این نماز ریاییه، خدا قبول نمی کنه که. پس ببینید این نماز ویل للمصلینی شرط شفاعت نیست، نماز الا المصلینی سوره معارج شرط شفاعته. این نماز ویل للمصلینی را که عمر سعد و لشکریانش دارن میخونن، با یه چه دبدبه کبکبه ای هم دارن میخونن، نماز جماعت مفصل، صف جماعت ابا عبدالله 100 نفره، صف جماعت اونا 30,000 نفره. یه نفر اگر از این خلاصه آدم های کاسبهای دین و دینداری کسی اونجا بود، بگو لاغل نماز رو برم اون بر بخونم. 30,000 نفر آدم اینجا دارن نماز میخونن، اینجا 100 نفر هم نیست. اما اون 30,000 نفر همه با هم میرن تو جهنم با نمازشون. ویل للمصلین اینطوریه. پس شفاعت به معنی پیروی، به معنی جفت شدن. بفرمایید. نه نیست. اگر اون تخفیف تخفیفی باشه که جزئی از قانون جزاه، یعنی خود خدا فرموده، فرض کنید خود خدا فرموده آقا کسی که صله ارحام میکند، دین اینو گفته، دین به ما یاد داده، خدا صله ارحام او را مایه چی قرار میده؟ مایه بخشیده شدن گناهان او قرار میده. فرض بفرمایید این یه عامل تخفیفه، این میشه قانون، یعنی یه چیزی باید تو قانون جزا بگنجه. اگر تو قانون جزا گنجید، امام حسین علیه السلام یا سایر شفاعت کنندگان شفاعت میکنن، پذیرفته هم میشود. در حقیقت اون چیزی که تو همین دنیا تو قانون جزا پیشبینی شده، دور زدن قانون جزا نیست. دور زدن قانون جزا ممنوعه، به این معنا که شما مثلا خداوند فرموده که، فرض بفرمایید خداوند فرموده که اونهایی که ربا میخورند اینا دارن با من مستقیما میجنگن، محاربه با خدا دارن میکنن، بعد ما یه چیزی پیدا کنیم که این وسط اینو دور بزنه، هم ربا بخوره هم بره بهشت، هم سیرش رباخوری باشه هم بره بهشت، این میشه دور زدن. قانون جزا دور زدن نداره. بله گفتم دیگه، گفتم اون فضای سخن فرعیه دیگه، من واردش نشدم، داره ولی فرعیه، یعنی در ضمن توضیحات خدا سوال پیش اومده، خدا جواب داده. سوال اصلی و اول سیاق این نبوده که پیغمبر توهم زده، سوال اصلی و اولی سیاق این بوده که پیغمبری که دارد از قانون جزا سخن میگوید مثلا گمراه هست. بله سیاق، سیاق به سیاق، تو هر سیاقی برای فضای سخنش تا آخر سیاقو میریم، جنبندی میکنیم، بعد سیر در سیاق میکنیم، به جنبندی کل سیاق میرسیم، بعد آخر سرم برای کل سوره. الان یک بار دیگه بگینی، دقت کنید، پیامبر متهم است چون خبر از قیامت میدهد، متهم است به چی؟ متهم است به زلالت، غوایت، هوای نفس. با پیامبر بر سر منبع سخنانش مرا میکنند. از کجا داری این حرفا رو میزنی؟ مرا کنندگان معتقدان به لات و عزا و منات هستند، اینها را فرشتگانی میدانند که دختران خدا هستند و این فرشتگان میتوانند آنها را حتی بدون اذن خدا چیکار کنند؟ شفاعت کنند. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. همین فضای سخن این سیاقه، همین جنبندی نهایی بود. یعنی ما تا پایان این سیاق دیگه نکته ای به فضای سخنمون اضافه نمیشه. ببینید ما سیاق رو شروع میکنیم به خوندن، هر آیه ای که به نظرمون فضای سخن داره نکته فضای سخنیش رو مینویسیم، بعد با هم جمعش میکنیم. میفهمیم مسئله سیاق چیه؟ مسئله سیاق رو در روی پیغمبر است با معتقدان به لات و عزا و منات که اینها رو دختران خدا میدانند، فرشتگانی که شفاعت میکنند. پیغمبر با اینا رو در رو شده. پیغمبر داره به اینا میگه آقا اعتقاد شما به این که لات و عزا و منات فرشته هایی هستن، دختر خدا هستن و شفاعت میکنند بدون اذن خدا، این اعتقاد باطل است. پیغمبر داره اینو به اینا میگه. اینا به جایی که به پیغمبر جواب در واقع این مسئله رو بدن، دارن تشکیک میکنن. تو که داری میگی لات و عزا و منات دختران خدا نیستن، اعتقاد ما اعتقاد باطلیست، از کجا داری این حرف رو میزنی؟ منبع سخنان تو چیه؟ الان سر چی بحث کنیم؟ سر منبع سخنان پیغمبر بحث کنیم یا سر اعتقاد باطل اینها به لات و عزا و منات؟ این سیاق آمده بگه سر منبع سخنان پیغمبر بحث فایده‌ای نداره. منطقه منطقه این نیست که به شماها اصلا برسه سرش بحث کنید. اونی که باید سرش بحث بشه اعتقاد شماست. مشرکان، من میگم مشرکان، تعبیر سوره کلمه مشرکان توش نیست، مشرکان تلاش دارن بحث رو بکشن به سمت پیغمبر که تو داری از رو هوای نفست حرف میزنی، قرآن اما تلاش دارد بحث رو بکشه روی اعتقاد باطل اونا که حرف شما حرف چرت و بی اساسیه. پس فضای سخن معلوم شد. بله ببینید یه بار دیگه میگم، مراء یعنی جدال دو طرفه، جدال دو طرفه. اینا دارن با پیغمبر مراء میکنن، پیغمبر چی گفته دارن باش مراء میکنن. پیغمبر آمده باور اونها رو زیر سوال برده، گفته که بابا این طوری که شما خیال میکنید چند تا فرشته تراشیدید، میگید این لات خانوم است، این عزا خانوم است، عزرا خانوم نه، این عزا خانوم است، این منات خانوم است، اینا دخترای خیلی خوبی برای پروردگار عالم هستن، فرشته های نازنین و مهربون فرشته روی زمین و اینا هستن و ما میتوانیم با اینها ارتباط بگیریم، اینها را از خودمون راضی کنیم، اینا هم کارشون اینه ما را خدا را از ما چه میکنن؟ راضی میکنن. این یعنی دین. نگاه کنید، بذارید یه چیزی بهتون بگم راحتتون کنم. دین دو جور داریم. یه دینیه که تو زندگی ما وارد میشه، دینی که تو زندگی ما وارد میشه میخواد به همه جا به ما خلاصه راه و چاه نشون بده، اینجا برو اینجا نرو، اینجا بشین اینجا نشین، اینو بگو اینو نگو، اینو ببین اونو نبین، اینو بشنو اونو نشنو، این کارو بکن این کارو نکن، این حرفو بزن این حرفو نزن، اینو دوست داشته باش اینو دوست نداشته باش، اینو بگو درود بر اینو بگو مرگ بر، به این رأی بده به این رأی نده، این سیاست رو قبول داشته باش اینو قبول. همش یه دین اینطوریه، یه دینی که همه جا میخواد باهات برای تو راه و چاره نشون بده. خب این دینیه که شما هر کار میخوای بکنی با نظرشو بپرسی. ببخشید من میخوام برم کلاس مثلا فرض کنید چی میگن حرکات موزون، برم میگه که نه نرو، اگر رفتی اینه 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 اینجوریه اونجوری، ببخشید من میخوام حالا برم کلاس فلان، اینو چی؟ یعنی بازش سوال کنی همه چی رو، کجا رو رها کرده ولت کرده به حال خودت؟ هیچ جا، هیچ جا. ممکنه یه جاهایی البته در حد واجب و حرام باهات کاری نداشته باشه، مستحب و مکروهش کنه، بگی ببخشید حالا من خیلی کاری باید ندارم، اما حموم هم میری الان نری بهتره. حالا ما چیزی گفتیم دیگه، حموم هم الان نری بهتره، ناخونت هم الان نگیری بهتره، لباس داری میپوشی حالا این رنگی نپوشی بهتره، امروز اینجوری برو. یک محدوده هم اینطوری داره، یعنی یه جایی رو خیلی محکم بکن نکن، باش نباش، یه جایی هم در حد مستحب و مکروهات. یه جاهایی هم مثلا ممکنه میگه خب حالا دیگه صلاح با خودت، مباهه از نظر من، باز اون دینه که گفته مباهه، میگه از نظر من نه واجبه بگید نه حرامه، نه مستحبه نه مکروهه، ببین اگه مصلحتت انجام بده، اگر مصلحتت نیست انجام نه، هیچ جا رو رها نکرده. این یه دینه. این دین خیلی سخته. حالا درسته ماها بالاخره تو این دین پرورش پیدا کردیم و عادت کردیم و متوجه شدیم که باید با دین زندگی کنیم انشالله. خب ولیکن حسابشو بکنی، یعنی باید برای این دین طرف بیاد ساعتها درس بخونه، درس فقه و اخلاق و احکام و کلام و مطالعه کنه، قرآن بخونه، حدیث، یعنی بخش قابل توجهی از عمر ما باید صرف چی بشه؟ دین. دین یعنی چگونه زیستن، یعنی شما بنا باشه چگونه زیستنت را از خدا یاد بگیری، این میشه دین، این تعریف دینه. تعلیم، تعلم، حوزه میخواد، علم و عالم میخواد، کتاب و تحصیل و تدریس، کلی کار داره، این یه دینه. بعضیا میان میگن که آقا چه کاریه، ما خودمون که بلدیم زندگی کنیم، درسته؟ زندگی که خودمون بلد میگم چه کار میخواییم بکنیم؟ میخواییم صبح بیدار شیم؟ خب بیدار میشیم، بریم سر کار، ظهر بیایم خونه نهار بخوریم، خب بیایم نهار میخوریم، بعد چرت میزنیم، بعد از ظهر دوباره بریم شیفت دوم کار کنیم یا نه وضعمون خوبه پاشیم بریم گردش، اون کار رو انجام میدیم. خب زندگی که خودمون بلدیم، زندگی میکنیم، دینم که چیکار کنیم؟ بالاخره دینم که نمیشه، میگن دینم چیه؟ بگید لازمه، دینم برای آدم چیه؟ این دینو یه بسته بندی میکنن بیرون زندگیشون، نه بیرون زندگیشون، میگن این زندگی، اینم چی؟ دین. حالا این دین میشه چی؟ اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا یه بازی درست میشه. نمیدونم، مثلا بگیم که خب ما نه غیر از میل داری، اصلا مسئله این نیست، خوب دقت کنید نکته رو بگیرید. یعنی یه چیزی به نام دین تعریف میشه که دخالت تو زندگی ما نداره، کنار زندگی ما هست، در کنار ما هست، یا به اندازه ای دخالت داره که ما اجازه بدیم، همونقدر که ما میخوایم. حالا تو این دخالت کن، کاری با هات بگو ندارم، اما دیگه تو این دخالت نکن. یه جاهایی اجازه ای دخالت بهش نمیدیم، خودمونم میگیم بالاخره همه چیز که خدا پیغمبر نیست که، یه چیزایی هم بالاخره هست که هیته بالاخره فرق میکنه، کار ندارم. این دینی که این کنار قرار میگیره و تو زندگی دخالت نمیکنه و برای ما مسئولیت تو زندگی درست نمیکنه، این دین یه بازیه، یه بازیه که برای آخرت ما طراحی شده، یه بازی فیکه، یعنی یک مسیر غیر اصیل و غیر واقعیه، قلابیه، که شما لازم نیست برای سعادت در آخرت دین و دخالت تو زندگی بدی، زندگی تو کن، بغلش 4 تا فرشته ای رو تقدیس کن، تکریم کن، 4 تا مثلا امامی رو دوست داشته باش، یه وقت زیارتی برو، یه وقت توجهی بهشون داشته باش، با اینام باش، زندگیت هم بگو بکن، هر چقدر خواستی اگر دوست داشتی توی زمینه‌هایی میتونی دخالت بدی یا ندی. کل قصه مشرکانه شفاعت و غیره اینه که آقا لازم نیست برای سعادت در آخرت جور خاصی زندگی کنیم، هر جور خواستیم زندگی میکنیم، عمل الانسان ما تمنا اومانیسم، هر جور خواستیم زندگی میکنیم، یه نوع خاصی از زندگی نیست که سعادت در اونجا باشه، نه، زندگی آدم ها زندگیشون رو میکنن، بله، یه کسانی هستن تقدیسشون کنی، تکریمشون کنی، خرجی براشون بدی، خلاصه هواشون رو داشته باشی، بالاخره تو قیامت اونام هوای تو رو، دارن، یعنی یه دین جدا از زندگی. تموم شد. اگر دین از زندگی جدا شد، همون قصه شفاعت پنداریه. دین برای نجات ما در آخرت بدون هیچ الزامی در دنیا، بدون هیچ نوع زندگی خاصی در دنیا. مسیحیت تبشیری الان قشنگ اینو منطقی کرده. من بارهام گفتم، میاد چی میگه؟ میاد میگه خب خداوند پیغمبران رو فرستاد که بشر را به خط کند، بشر بندگی کند. این متنشونه دارم بهتون میگم ها، باشد کلمات این بر اون بر باشه، ولی مضمون همین مضمون به نقل از یک کشیش محترم در اصفهان دارم براتون میگم. خداوند پیغمبران رو فرستاد که بندگی کنن، مردم بندگی کنن. دید مردم حاضر به بندگی نیستن، یعنی خدا تجربه کرد. اینا خدا را هم تجربه گر میدونن، تجربه کرد، میخواست همه بنده خوبی بشن، دید نمیشه، خدا دید نمیشه، و چون دید نمیشه خودش لباس بشر به تن کرد و نزول اجلال فرمود، شد کی؟ حضرت عیسی. پسر خداست و خود خداست، حلول کرده در قالب یک انسان. خدا آمد زمین، به جای همه بندگان بندگی کرد. مثل اینکه یه عقده‌ای داشته به نام بندگی، دیده بقیه انجامش نمیدن، خودش اومده اون کارش کار کرده، اونی که میخواسته رو انجام داده، خودش انجام داده که حالا شما بندگی نمی کنید، خودم بندگی میکنم. خودش یه بندگی درست درمون واسه خودش کرده، بعدم اجازه داده که خون او را بندگان چکار کنن؟ بریزن، که خون او بشود چی؟ کفاره گناهان بندگانش. خدا در قالب یک انسان حلول کرد، آمد روی زمین، به جای بندگی نکرده انسانها بندگی کرد و اجازه داد او را بکشند و خون او شد کفاره گناهان بندگانش. از این نقطه به بعد شرط نجات بندگی نیست، اعتقاد به این است که خون خدا کفاره گناه گناهانه. بگید پس اگر شما معتقد شدی به این که عیسی خود خدا بود که نزول اجلال کرد و بندگی کرد و خون او ریخته شد تا کفاره گناهان بندگان شود، همین اعتقاد شما را از تمام گناهانت چه می کند؟ پاک می کند. برو خوش باش. تمام. اینجا دیگه پایان تدین، نقطه پایان تدین، یعنی لازم نیست جور خاصی زندگی کنی. مسیحی امروز لازم نیست جور خاصی زندگی کند. تا یه زمانی که جهنم رو هنوز داشتن، دیگه رسماً چند سال پیش پاپ اعلام کرد آقا جهنم خاموش شده، خیالتون راحت، دیگه هر چی جهنم بود خودمون خریدیم، خودمونم دیگه بستیم راشو، دیگه برید زندگی کنید. فوقش اینه که آدما دو جورن، بعضیا میمیرن در دنیایی محشور میشن که خدا باشون قهره، همه جاش توسیه، همه ارواحن، اینا اینجوری میرن میان. بعضیا میمیرن در بهشت، جهنمی دیگه در کار نیست. حالا برای این که تو دنیای توسی مثلا محشور نشوید، مثل همومای قدیمی نباشه برزختون و دنیای پس از مرگتون، بیاید به این که عیسی خدا بوده و خونش ریخته شده تا کفاره گناه بندگان بشه چه کنید؟ معتقد بشید، تموم میشه دیگه. هر کس دوست داشته باشه راه براش بازه، ضرورت نیست این که شرط نجات از دوزخ و این حرفا، نه. یک راه موشه، حالا کسی دوست داره تو اخلاقیات سیر کنه، عشقش اخلاقیاته، بره سیر کنه، کسی کارش نداره که، نمیگیم تو اخلاقیات سیر نکن، اما نمیاد بگه که شما باید برای نجات. این میشه مسیحیت تبشیری. نسخه اسلامی چیه؟ اسلام رحمانی. اینم اسلامی شه. اسلام رحمانی هم یعنی اسلامی که اصلا شما سوره یاسین رو نگاه کن، ما انزل الرحمن من شیء، انبیا میگفتن عذاب، اینا میگفتن خدا رحمانه. اسلام رحمانی یعنی خدا رحمتش بیشتر از اینه که بخواد کسی رو عذاب کنه. الان این بنده خدا که قبلا عمامه داشت کمتر میدیدنش، الان عمامش رو برداشتن خیلی بیشتر طرفدار پیدا کرده، خیلی قشنگ جهنم رو تعطیل کرده دیگه، جهنمی نیست آقا، جهنمی در کار. این یک نفر، البته حالا اون خیلی داره از رو میزنه، بعضی از ما حساس میشیم، و الا ما تو منبرامون هم جهنم رو تعطیل کردیم، جهنمی در کار نیست. الان کی نگران جهنمه؟ دو سوم قرآن ترس از جهنم داره القا میکنه به ما. کی نگران ترس از جهنمه؟ جهنم چیه؟ ما میمیریم، ما رو میسوزانن، پوستمون کنده میشود، دوباره میروید. دیگه اینا تبدیل شده به تاریخ. قدیما فکر میکردیم که ما رو میبرن میسوزونن، پوستمون میریزه، دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. قدیما بود. اون موقع هنوز علم پیشرفت نکرده بود، پمادهای سوختگی هنوز به کمال نرسیده بود. اما حالا دیگه نه، حالا خیلی راحت زندگیتون رو بکنید آقا. هر کی هم میخواد دیندار باشه خب کاری نداره. بالاخره چهار تا تعریف هم از دین ارائه میدیم که دخالتی هم تو زندگی بشر. خب فضای سخن معلومه. تو این فضای سخن یه سیر هدایتی اتفاق افتاده. سیر هدایتی رو میخوام مرور کنم. شما یه صلوات بفرستید. ببینید سیر هدایتی مرور کردن یعنی چی؟ خدا برای این که این فضا را، این فضا را که اینجا نوشتم، این فضا را جمع بکنه، وارد شده داره با بشر صحبت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا قسم به ستاره ها، سیاره ها، اجرام نورانی آسمان، اون وقتی که سقوط میکنند فرو میریزند، هشدار. ببینید تحلیل دارم میکنم این سیر روها. همون شروع سوره با یه هشداره. بدونید بالاخره این دنیا و این نظم و نظامی که الان دارید میبینید یه روزی چی میشه؟ پایان پیدا میکنه. شماها سازمان ندادید که شماها تضمین بدید باقیه. اونی که سازمان داده این عالم را خودش میگه یه روزی میرسه که این سازمان چه میشه؟ از بین میره. و نجم اذا هوا، اول از پیغمبر دفاع میکنه. ایشون گمراه نیست. این که داره این حرفا رو به شما میزنه گمراه نیست، با قاطعیت، با تأکید. ایشون فاسد نیست. ایشون از روی هوای نفس سخن نمیگوید. هر چه میگوید وحی است که به او وحی میشود و خدای شدید القوا این وحی را به او آموخته است. میخواهید بدانید چطور؟ براتون مهمه که اینها را از کجا داره میگه؟ پس گوش بدید. او حرکتی دارد با عظمت، در انتهای حرکت مستقر می شود، در حالی که افق اعلا زیر پای اوست. شخصیتی که با شما حرف می زنه عالم ممکنات را در نوردیده، در جایی ایستاده که کل ممکنات زیر پای او بوده، بالافق الاعلا. از آن هم نزدیکتر شده، ثم دنا فتدلا، از آن هم نزدیکتر شده و دلو را گرفته، فاصله او با پروردگارش و مقام قرب الهی به اندازه قوس دو دستش، دو قوس دست دستانش شده. او ادنا، بلکه از اون هم نزدیکتر. و در اینجا وحی کرده است خدا به بنده خود آنچه را که وحی کرده است. پس با یه قاطعیتی توصیف میکند که ایشون شخصیتی است که در یک سفر آسمانی بر فراز ممکنات ایستاده و در نزدیکترین مقام قرب به پروردگار مستقیما وحی را از پروردگار چه کرده؟ دریافت کرده. اوها الی عبده ما اوها. خب حالا سیر رو داریم میریم جلو. تعجب نکنید، تعجب نکنید. او نه دوچار توهم شده است که آنچه را دیده باشد قلب او راست بگید نداند. نه، هر آنچه را که دیده قلبش تصدیق کرده. او دوچار توهم نشده. پس با او بر سر آنچه میبیند مراء نکنید. این که بر سر منبع سخنانش با او وارد مجادله بشوید، مجادله لاطائل است. او میبیند اما شما بگید نمیبینید. چطور میشه آن که نمیبیند با کسی که میبیند بر سر آنچه او میبیند وارد گفتگو و مذاکره بشه؟ این مذاکره بیفایده است. افتمارونه علی ما یرا. و اما این که میگم با او مرا نکنید، دلیل بر این نیست که هیچ سخنی در تأیید او و تصدیق دوباره او نتوان گفت. او بار دیگر هم اون آیه بزرگ را در فرودی دیگر دیده است، نزدیک درخت سدره‌ای که در پایان عالم است، همون درخت سدره‌ای که نزدیک جنت المعواست. اون وقتی که اون درخت سدره را پوشانده بود آنچه که می پوشاند، آنچه که می پوشاند، نه، چشم او خطا نکرده، چشم او طغیان نکرده، مسیر را کج نرفته، زیاده روی نکرده. او از آیات پروردگار خودش بزرگترین آیه را دیده است. تا اینجای مطلب یک قدم مهم از سیر هدایتی برداشته شده. اون قدم چیه؟ اون قدم اینه که در اثبات حقانیت پیغمبر قسمی یاد کرده، تأکید بر حقانیت ایشان کرده، اتهامات را برطرف کرده و منبع سخنان او را به شکل توصیفی بگید شرح داده. او داره اینجاها رفته و از اینجاها برای شما حرف آورده. تمام؟ خب پس راجب منبع سخنانش تشکیک و مرا باطل است. اصلا منطقه منبع سخنان او منطقه ای نیست که بشود در اون منطقه چیزی را به شما اثبات یا تکذیب، شما بتونید چیزی رو در این منطقه چکار کنید؟ تکذیب بکنید. منطقه منبع سخنان او منطقه است برای عالم ممکنات در افق اعلا یا عند سدرة المنتهى، اونجاها رؤیت کرده و اونجاها به ایشون وحی شده. آنچه را دیده شما نمیتونید با اصرار و با سخنرانی ایشون رو منصرف بکنید، دیده آنچه را که دیده. اما اون چه باید راجبش بحث کنیم اینه که ایشون با این منبع سخنان چی به شما گفته که براشفتید؟ چی به شما گفته؟ بیایم اینو ریشه یابی کنیم. شما از چه اعتقادی دارید منصرف میشوید به وسیله ایشون؟ ایشون چی کار داره باهاتون میکنه که ناراحتید، باش مرا میکنید، متهمش میکنید؟ بیایم سراغ اونا. افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى. شما قائلید به این که لات، عزا و منات لکم الذکر و له الانثی، قائلید به این که دختران خدا هستن، در حالتی که خودتون برای خودتون پسر میپسندید. چرا برای خودتون پسر، برای خدا دختر؟ شما پسر میخواهید تا هیچ کس به حریم شما نفوذ نکند، برای خدا دختر میخواهید تا به حریم او نفوذ بکنید. همان چرا برای خودتون نمیپسندید، برای او پسندیدید. نفوذ به حریم خودتون را ممنوع میدونید، نفوذ به حریم خدا را برای خودتون مجاز کردید. و این قسمت نشان دهنده بیماری شماست. این یک، ببینید خدا داره یکی یکی اجزاء فاسد اندیشه اینا رو باز میکنه. این یک. لات، عزا، منات اسمایی هستند که شما و باباهاتون این اسما رو گذاشتید. بگید ببینم در کدوم منبع وحیانی و آسمانی چنین اسمانی برای فرشتگان که اسم دختر باشه برای فرشتگان شما دیدید؟ کجا خدا گفته این لات، این منات، این عزاه؟ کجا؟ خودتون این اسما رو تراشیدید. این دوتا. شما در این اعتقادتون تابع زن و گمان هستید. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، به هوای نفس. میدونید چرا شما دوست دارید فرشته ها دختران خدا باشن؟ به خاطر اینکه دنبال تأمین خواسته های نفسانی خودتونید. میخواید شفاعتی تعریف بکنید که تمام مسئولیت های شما را نقض بکنه. حجت هم که ندارید، از روی زن و گمان دارید چنین حرفی میزنید. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. خب هدایت که آمده چرا دنبال زن و گمانید؟ عمل الانسان ما تمنا. اشکال دوم، ببینید الکوم الذکر، عمل الانسان ما تمنا. این الکوم الذکر و له الانسا تا آخر آیه لقد جاءهم من ربهم الهدى، تا آخر لقد جاءهم من ربهم الهدى، این یک حمله از جانب خداست که همین تقسیم بندی علکم و ذکر و له الانسا نشون میده که شما در اعتقادتون دچار انحرافید. عمل الانسان ما تمنا و یا برای انسان است آنچه که میخواهد. یعنی چی؟ ریشه یابی میکنه، میگه میدونید چه شد که شما قائل شدید اینا دخترن؟ چون دوست دارید هرچی شما میخواید بشه. چی میخواید؟ میفرماید فلله الاخره والاولا و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. شما دوست دارید شفاعت بدون اذن خدا بهتون برسه در حالی که نمیشه. پس ببینید، برای خدا دختر تراشیدید، برای خودتون پسر میخواید، نشون میده مرض دارید. دو، دوست دارید که این دختران خدا بی اذن خدا شما را چیکار کنن؟ بگید، نشون میده هوای نفس دارید، شما دنبال سلب مسئولیت از خودتونید. پس حرف بی حساب کتاب، بی پشتوانه، از روی زن و از روی هوای نفس دارید میگید. پیغمبرم مسئلهش اینه که آمده با این حرف شما درگیر شده. خلاصه کلام، کسانی که ایمانی به آخرت ندارند گرفتار دختر نامیدن ملائکه شدن. این رویکرد بی اعتقادی به آخرته. در حقیقت شما دنیاگرایانی هستید که قید آخرت را بگید زده اید. پس میرسه به اینجا، میگه اینا علمی ندارن، تابع زنن. میرسه به اینجا پیغمبر، حالا که معلوم شد اینا به آخرت اعتقادی ندارن، ولم یرد الا، بگید، حیات دنیا، فقط دنیا گرا هستن، پس تو ای پیغمبر از اینها چیکار کن؟ بگو روی گردان باش. اینا همینقدر شعورشون میکشه، همینقدر شعورشون میکشه. پروردگار تو خودش میدونه گمراه کیه، هدایت یافته کیه. تموم. سیر هدایتی رو یه بار مرور میکنم. قسمت اول، دفاع از پیغمبر با توصیف منبع وحی. قسمت دوم، حمله به اعتقاد باطل کسانی که با پیغمبر مراء می کردند بر سر منبع سخنانش. در حمله به اعتقاد باطل اونها چه کار میکنه؟ میگه اعتقاد شما به این که ملائکه دختران خدا هستند و بی اذن خدا شفاعت میکنن، اعتقادی است که هیچ پایه و اساس وحیانی و عقلانی ندارد و تنها متکی به ظن و گمان و هوای نفس است. در حقیقت یک لایه عمیق‌تر که بهش نگاه کنیم، شما کسانی هستید که قید آخرت را زدید و به دنیا چسبیدید. کل مشکل شما همینه. حالا سر این موضوع بیاید با هم صحبت کنیم، نه سر اینکه پیغمبر کجا دید، کی دید، چی دید. زمین بازی را خدا تو سیاق اول کاملا چیکار میکنه؟ عوض میکنه. عوض اینکه این ور بجنگیم سر اینکه نه قید دیده، من ثابت میکنم. چی رو ثابت کنم؟ اینجا چی رو ثابت کنم؟ ایشون داره میگه آقا وحی شده به من. لذا آخر سوره میرسه میگه همین حرفی که ایشون میزنه ابراهیمم زده، موسی هم زده، تمام صحیفه های قبلی هم همینو گفتن. هازا نذیر من النذر الاولا، از قدیم هر کتابی آمده همین حرف رو زده. مسئله اینی شما گیر میدید به این که از کجا داری میگی، مسئله به این است که شما نمیخواید دست از هوای نفستون بردارید، نمیخواید دست از ظن و گمانتون بردارید، چون دنیا گرایید، چون قید آخرت رو زدید، بی خیال آخرت شدید. پس اینم سیرش. سیر یعنی چه؟ سیر یعنی تحلیل آیات به تناسب فضای سخن، تحلیل مسیر هدایتی آیات به تناسب فضای سخن. حالا جنبندی ارائه بدید، من جنبندی میکنم. یک گام دفاع از پیغمبر، یک گام زیر سوال بردن اعتقاد باطل کسانی که پیغمبر را متهم میکنن. یعنی دومی هم باز شد دفاع از کی؟ یعنی کل این سیاق داره از پیغمبر دفاع میکنه در دو فاز. یک فاز دفاعی این سیاق از پیغمبر توصیف منبع سخنان ایشون و ارتباط مستقیم ایشون با پروردگار عالمه. فاز دوم دفاع از پیغمبر مشخص کردن عناصر انحرافی افکار کسانی است که دارن با پیغمبر مراء میکنن. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه اعتقاد به شفاعت استقلالی فرشتگان. لذا این سوره، این سیاق با ابطال اعتقاد به شفاعت استقلالی فرشتگان، به دفاع از پیغمبر در تبیین قانون جزا پرداخته. یعنی پیغمبر را در مقابله با این اندیشه تقویت و یاری کرده. جنبندی این سیاق به این شکله. بفرمایید. آیات قرآن، دقت کنید، سوالشون مهمه. آیه گفته الکوم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمتون ویزا. آیه که نگفته اونا چرا ذکر را دوست دارن، چرا انسا را دوست ندارن و چرا برای خدا قائل به انثا شدن، برای خودشون قائل به ذکر. ببینید اون چه از آیه و نطق آیه در میاد که مشخصه. نطق آیه اینه که آقا بالاخره حداقل اینه اگر مرضی نداشتن لااقل برای خدا هم همونی رو قائل می شدن که برای خودشون دوست دارن. این که مسلمه، این که بحث نداره. تلکه از آن قسمتون زیزا، یعنی هیچ علتش هم ما نگیم، فلسفش هم ما نگیم، تکلیف روشنه. کسی که خودش برای خودش پسر می پسندد چرا برای خدا دختر پسندیده؟ یه بار شما میگی آقا من خودم موقع تولدش بودم دیدم دختره، شما که نبودی که، شما دختر اسم گذاشتی، رو چه حسابی گذاشتی؟ کی بهت گفت دختره؟ تو دوست داشتی دختر باشه. خب حالا قسمت بعدی اینه، قسمت بعدی تفکره. حالا ما باید فکر کنیم چرا اینا دوست دارن خدا دختر داشته باشه در حالی که خودشون دوست ندارن دختر داشته باشن. چی میخوان از خدا؟ شفاعت. از دخترها چی میخوان؟ بگی شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی پادرمیونی، یعنی واسطه گری، یعنی کسی که بتونه کار اینا رو پیش خدا را بندازه. اگر برای خدا قائل به دختر شدن، انثا از انسناء، انسناء یعنی انعطاف، چون معتقدن اگر خدا دختر داشته باشه میشه با این دخترها تعامل کرد، میشه اینا رو یه جوری از خودمون چیکار کنیم؟ راضی کنیم. تو اندیشه مشرکانه اونا که من در جلسه قبل مثال زدم، تو همین دنیای امروز ما، تو همین دنیای امروز ما فرشتگان را چجوری میکشن؟ چرا؟ هر جا که صحبت از خداست و یا حالی از قداست میخوان درست کنن و چند تا فرشته میخوان بکشن رو در و دیوار، این فرشته ها دختره. کی دیده که اینا دختر باشن؟ حتی خود ما مسلمون ها اگه بخوایم یه کارتونی بسازیم، یه فیلمی بسازیم، چهار تا پری و فرشته توش داشته باشه، چی هن اونا؟ چرا دختره؟ یک دل حالا خوشگل بودن یه بحثه، اما مطلب یه چیز دیگه است. مطلب اینه که با تو اندیشه انسان، تو غریزه انسان اینطوره که با او میشه کنار اومد، او منعطفه، او میپذیره، او احساسیه. این احساسی بودنش، منعطف بودنش، پذیرنده بودنش، با گارد روبرو نیستی، با یک آدمی روبرو هستی که پذیرش دارد. این غلبه غریزی انسانه که میل داره فرشته ها رو دختر ببینه، چون همینه برای خودش نمیخواد، میخواد گارد داشته باشه برای بقیه. این تفکریه که میگم خودش میخواد ابهت، نفوذناپذیری، استحکامات، دیگران نتونن طمع کنن به نفوذ در حریم او، اما ایشون بتونه به حریم خدا نفوذ کنه، ایشون بتونه مثلا یه جورایی دخترای خدا رو راضی کنه و خدا رو مغلوب کنه، اما خودش راضی نیست دختر داشته باشه که دیگران او رو مغلوب کنن. برای همین عرض کردم در جلسه قبلی اشراف و اغنیای عرب بودن که دخترهاشون رو میکشتن و ناراحت میشدن از دختر داشتن. میدید اگر دختر داشته باشه عملا حریم او توسط خاندانهای دیگر چه میشه؟ فتح میشه. ولی پسر داشته باشه چی؟ خاندانهای دیگر رو چکار میکنه؟ فتح میکنه. این حس، این میل به بزرگی، میل به برتری، میل به نفوذناپذیری اومده بود، ثمره داده بود در بد اومدن از دختر. و الا همون آدمی که دختر خودش را میکشت میرفت خواستگاری دختر دیگران را میگرفت. این با جنس دختر مسئله نداشت که دختر نباید تو دنیا باشه. خودشون همسر داشتن، مشکلی نبود. دیگران دختر داشته باشن، مشکلی نیست. من نباید داشته باشم چون میان دختر من را میگیرند، اون وقت حریم من مخدوش میشه. جلسه قبلی مثالش رو زدم، مثلا من جوادیم، اینا میرن چی؟ قاسمی مثلا به دنیا میارن، قاسمی ها زیاد میشن. چرا؟ اینه دیگه ته ماجرا، اینه. خدا میگه خودتون میدونید که چرا دختر دوست ندارید، برای خدا به همون علت قالب دختر شدید. همین نشون میده که شما مریضید، شما مشکل دارید، شما میخواید خدا را به چیزی محکوم کنید که خودتون دوست دارید به اون محکوم نشید. معلومه که هوای نفسه دیگه. آدم سالم باشه میگه لاقل حالا که پسر خوبه، برفرض تو فکرش حالا که پسر خوبه، پس خدا هم اگه براش فرشته میتراشیم یه جلیل و جلال و جمال و جمیل، به جای لات و عزا و منات چهار تا از این پسرهای سیبیل کلوفت حسابی قدر قدرت گردن کلوفت واسه خدا بذاریم، بعد حالا میخواییم بریم جلوی این پسرها بگیم مثلا اگه میشه به خدا بگو مثلا یه مش میزنه مثلا تمام کار، اصلا ولش کن، بی خیال بی خیال. این اندیشه مشرکان است. بله بله، ولی با یه توضیحی، تمام اینها توصیفه، هیچ کدوم جنبه اثباتی و استدلالی توش نیست. داره میگه چی؟ میگه پیغمبر یه حرکتی کرد، این شد، این شد، این شد. خب همه رو داره توصیف میکنه، داره برای ما نقل میکنه. پاسخ وقتی توصیفه اثبات نمیکنه چیزی رو. پس ما باید به این سوال جواب بدیم، اگر این آیات توصیف میکند، با توصیف تنها چطور داره جواب مشرکان رو، جواب مخالفان پیغمبر رو میده که دارن با اون مرا میکنن؟ این آیات یه قدم بعد چی؟ باشه باشه، اونا هم همینجوری استدلال بکنن، این میشه مثلا چی؟ آه تو توصیف کن منم توصیف کنم. بالاخره حق روشن نمیشه. حق زمانی روشن میشود که خدا میاد سر وقت افکار خودشون، میگه ببینید ما به جای این که وایسیم سر این که پیغمبر از کجا دارد میگوید، اون رو من توصیف میکنم براتون. باشه، پیغمبر رفته معراج، اینجور شده، دیده، شنیده، داره اونا رو میگه. میخواد بگه او دیده، بی خود با او سر اون چه میبینه بحث بگو نکنید لطفا. آخه این منطقه چیزی از توش در نمیاد. من دارم کامل میکنم بحثها تو تدبر خودم. آخه این منطقه که منطقه حرف زدن نیست، دارید مرا میکنید اینجا، ول کنید اینو، بیایم یه وقت این ورتر. حرف پیغمبر چیه؟ حرف پیغمبر اینه که مسئولید. حرف پیغمبر اینه که چرا برای خدا دختر تراشیدید. حرف پیغمبر اینه که این حجت شما در این که خدا دختر دارد چیه آخه؟ حجت شما در این که این دخترها بدون اذن خدا میتونن شفاعت کنن چیه آخه؟ رو چه حسابی این حرف دارید میگید؟ شما دارید هوای نفس را معیار قرار میدید یا من؟ حرف شما به هوای نفس شبیهه یا حرف من؟ شما که یه دین تعریف کردید، تو این دین واسطه هایی بین خودتون و خدا تراشیدید که از شما سلب مسئولیت کنند، رو هوای نفس حرف میزنید؟ یا من پیغمبر که دارم میگم هر کس مسئول عمل خودشه؟ دقت فرمودید؟ یعنی زمین بازی را خدا عوض میکنه. یه بار اینه که تو همون زمین وایسیم اثباتی حرف بزنیم، اثبات حقانیت قرآن با توصیف معراج بگید نیست. هزار بار دقیق تر از این هم خدا معراج رو توصیف کنه، بازم برای من و شما قابل تصدیق یا تکذیب نیست. یه توصیفه، یه داستانه. اثبات حقانیت قرآن با روبرو شدن با منطق قرآنه. اون منطق است که شما وقتی به درونت، به وجودت اون منطق را عرضه می کنی، یا وجدان شما، عقل شما، قلب شما اون منطق را حق می یابد و می پذیرد، یا اون منطق را باطل می بیند و رد می کند. حالا وجدانهای سالم قضاوت کنند. منطق سوره نجم این است که هر انسانی مسئول عمل خیش است و واسطه هایی حتی از جنس فرشتگان که دختران خدا تلقی بشوند، نمی توانند بدون اذن و اجازه خدا کسی را شفاعت کنند. پس باید سخن خدا را اطاعت کرد. این یه منطقه. منطقه دومم اینه که هر کار دلتون میخواد بکنید، دختران خدا را هم از خودتون راضی کنید، مشکل حل میشه. منطقه هوای نفس. حالا انسان با وجدانش در مقابل این دوتا منطق باید تصمیم بگیره و بفهمه که کدوم حرف خداست، کدوم حرف خدا نیست. این سیاق اول. پس جنبندی سیاق اول، دفاع از پیغمبر با توصیف منبع وحیانی سخنان ایشان و با ابطال اعتقاد به استقلال ملائکه در شفاعت. بله؟ چرا؟ عرض در واقع از پیامدهای همین دفاعه. عرض بخواد بگه لازم نیست شما تو این دعوا ورود کنی. یه عبارت اخرای از همون فبأی آراء ربک تتماراست، لازم نیست تو این دعوا ورود کنی، اعرض، ولشون کن. اینا آدمای دنیاگرایی هستن که قید آخرت را زدند. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانسا. اینجا میگه اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنيا. این حیات الدنيا در مقابل لا يؤمنون بالاخره است. اینا قید آخرت رو زدن، دنیا رو چسبیدن. خب کسی که دنیا رو برای خودش معیار قرار داده، معلومه که دنبال یه منطقی از دین و دینداریه که تو این منطق مسئولیت و مسئولیت پذیری معنی نداشته باشه، راحت باشه، بتونه هر جور دوست داره همون جوری زندگی بکنه، نه اونطوری که خدا گفته اونجوری بخواد زندگی بکنه، این همه محدودیت رو بخواد بپذیره. بله، مبلغ یعنی حد بلوغ، حد رسیدن. بلوغ یعنی رسیدن. میگه حد اکثر جایی که در علم بهش رسیدن همینه، یعنی داره علمشون رو تحقیر میکنه. ذالک مبلغهم من العلم، یعنی اونی که اینا دارن علم نیست. اینا در علم، در فهمیدن به همین قدر رسیدن که خیال کنن ملائکه دخترای خدا هستن، شفاعت میکنن بدون اذن خدا. تحقیر دانسته اونهاست. ذالک مبلغ، همین قدر شعورش میرسه. خیلی محاوره‌ایش این میشه، همین قهالیشه، ولش کن بابا، این همین قهالیشه، بیشتر از این نمیفهمه. اینطوریه. خب دیگه نکته ای مطلبی؟ خب دقایق کمی داریم تا پایان جلسه، لذا من سیاق بعدی رو ورود نمی کنم. انشاءالله جلسه آینده جنبندی سیاق 2، سیاق 3 و ارتباط یابی 3 سیاق با همدیگه در سوره خواهد بود و من فکر میکنم به خواست خدا هفته آینده وارد سوره بعدی، یعنی سوره قمر هم خواهیم شد. بنابراین بزرگواران لطف کنند جهت مطالعه، علاوه بر این که سیاق 2 و 3 سوره نجم رو جمع‌بندی میکنید و ارتباط 3 سیاق رو کار میکنید، مفاهیم سوره قمر رو هم کار بکنید انشاءالله. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات ختم بفرمایید.